بسم الله الرحمن الرحیم. همراه با درود بر امام امت، امید محرومان و مستضعفان جهان، و درود بر کفر ستیزان جبهه های نور علیه ظلمت، خدمت شما شنوندگان و علاقمندان رادیو قرآن سلام عرض میکنیم. انشاءالله مطالب و مباحث تجویدی که تا کنون به حضورتون تقدیم شده مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. در این جلسه به شرح مبحث احکام حائز ضمیر می‌پردازیم و در پایان درس انواع دیگر های آخر کلمه رو نیز بیان می‌کنیم. البته همینجا باید عرض کنیم که نحوه خواندن های ضمیر در آخر کلمه حقیقتاً مربوط به مرحله روحانی قرآن هست، اما از اونجا که معمولاً در مرحله روحانی قرآن شرح مفید و کامل این مبحث برای نوآموزان سنگین هست، لذا کمتر به اون توجه میشه و ناچار عملاً شرح کامل احکام های ضمیر و دیگر انواع های آخر کلمه به قسمت تجوید قرآن منتقل میشه. پس از این مقدمه میپردازیم به تعریف های ضمیر. های ضمیر حرفی که در آخر کلمه قرار میگیرد و جانشین اسم می شود. اصولا ضمیر در هر زبانی همین وظیفه رو داره، یعنی برای احتراز از تکرار خسته کننده اسم به کار می ره. اگر ما در زبان فارسی هم نخواهیم از ضمیر استفاده بکنیم، برای شرح یک موضوع مختصر هم دچار اشکال می شود. مثلا یک خاطره رو باید اینطور تعریف کنیم که دیروز به خانه حسن رفتم، زنگ خانه حسن را زدم، خود حسن در را باز کرد، من به حسن گفتم، و میبینیم که با همین چند جمله شنونده رو به شدت خسته کردیم. اینجاست که ضمیر به کمک میاد و ما را از تکرار زیاد اسم حسن بی‌نیاز میکنه و مثلا میگیم دیروز به خانه حسن رفتم، زنگ خانه ایشان را زدم، خودش در را باز کرد، من به او گفتم. و به این ترتیب این ضمیرهایی که به کار بردیم جانشین اسم حسن میشه. در زبان عرب های ضمیر در آخر کلمه جانشین مذکر مفرد واحد میشه و به معنی او یا آن میاد. به چند مثال توجه بفرمایید. له یعنی برای او، منه از آن، از او، کتابهی یعنی کتاب او، رسولهی رسول او، نصروه کمک کردند او را، لکلماتهی برای کلمات او، فیه در آن، علیه در آن. بسیار. اکنون که با های ضمیر بیشتر آشنا شدیم، می‌خواهیم ببینیم که نحوه خواندن های ضمیر در قرآن چگونه است. های ضمیر هیچگاه مفتوح نیست و همیشه به صورت مکسور و یا مذموم نوشته میشه، اما باید دانست که در زمان خوندن های ضمیر گاهی با اشباع و زمانی بلا اشباع خونده میشه. اشباع و بلا اشباع چیه؟ اشباع یعنی دیر کردن. در تجوید اشباع یعنی تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده. در تجوید اشباع به معنای تبدیل صدای کوتاه به صدای کشیده است. بلا اشباع هم طبیعیه که ضد اشباع. بلا اشباع یعنی بدون اشباع و به این معنا در تجوید که به همون صدای کوتاه یک حرفی رو خوندن. خب حالا میخواییم بگیم که های ضمیر گاهی با اشباع خونده میشه، یعنی با صدای کشیده، و گاهی هم بلا اشباع، یعنی با همون صدای کوتاه کسره و یا ضمه. در مثال ها هم اگر دقت کرده باشید همین دو حالت بود. گاهی میخونیم من هو بلا اشباع، زمان هم میخونیم انهو اشباع. گاهی میخونیم لدیه، یعنی بلا اشباع میخونیم، و زمانی میخونیم عبادهی دارت اشباه. حالا میخواییم بدونیم که چه موقع حائز ضمیر اشباه میشه و چه موقع بلا اشباه. اول شرایط اشباه حائز ضمیر. هرگاه دو طرف حائز ضمیر حرکت داشته باشه حائز ضمیر اشباه میشه. تکرار میکنیم، هرگاه دو حرف طرفین حائز ضمیر، یعنی حرف قبلی و حرف بعد از حائز ضمیر حرکت داشته باشه، فرقی نمیکنه یکی از حرکات کسره یا کسره یا ضمه، حائز ضمیر ما اشباه میشه. یعنی اگر مکسور هست با یای مضی خونده میشه و اگر مضموم هست با واو مضی خونده میشه. به این مثال ها دقت بفرمایید. معهو اشداؤ. می‌بینیم که قبل از حائز ضمیر عین مفتوح اومده، بعد از حائز ضمیر یعنی اولین حرف کلمه بعدی همزه مفتوح هست. پس دو طرف حائز ضمیر حرکت داره، حائز ضمیر اشباه. مثال دیگر، قومهی من المحراب. دو طرف حائز ضمیر می‌بینیم که مکسور هست، قومهی من المحراب. صاحبته وبنيه، قال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر. که در این عبارت سه تا حائز ضمیر ما داشتیم. لعلمه ولما، مثله وادعو، عذابه بياتا. در همه این مثال ها توجه فرمودید که حرف قبل از حائز ضمیر و همچنین حرف بعد از حائز ضمیر هر دو حرکت داشتن. همین مقدار که دو طرفش حرکت داشته باشه باعث اشباع حائز ضمیر میشه. دوم، شرایط بلا اشباع حائز ضمیر. یعنی چه موقع حائز ضمیر فقط با همون حالت کسره خودش یا حالت ضمش خودش. در سه حالت حائز ضمیر بلا اشباه خونده میشه. اول، وقتی دو طرف یا یکی از طرفین حائز ضمیر ساکن باشه. وقتی که دو طرف و یا یکی از طرفین حائز ضمیر ساکن باشه. این مثال ها رو دقت بفرمایید. الیه المصیر. ببینیم که قبل از حائز ضمیر یا ساکن اومده، بعد از حائز ضمیر هم لام ساکن اومده. الیه المصیر. مثال دیگر، علیه الحق. علیه الحق، باز دو طرف حائز ضمیر ساکن. من حسمه المسیح. من حسمه المسیح. دو حائز ضمیر در این عبارت هست، من حسمه المسیح. باز اگر دقت بفرمایید در هر کدوم از این دو قبل و بعدش حرف ساکن اومده. مثال دیگر، وله الحمد. ببینیم که این بار بعد از حائز ضمیر ساکنه یکی از طرفینش، همینقدر کافی تا باعث بلا اشباع شدن حائز ضمیر. مثال دیگر، منه لحمن. قبل از حائز ضمیر ساکن اومده. به داخل مثال آخر، لدیه خبرا. میبینید که اینجا باز هم قبل از حائز ضمیر ساکن اومده. حالت دوم بلا اشباه حائز ضمیر چیه؟ وقتی بعد از حائز ضمیر حرف مشدد واقع بشه، در این صورت حائز ضمیر بلا اشباه. باز هم طبیعیه و احتیاج به تذکر نباید داشته باشه که منظور از حرف بعدی حرف اول اون کلمه بعدی. اگر این حرف اول کلمه بعدی مشدد باشه، در این صورت حائز ضمیر ما بلا اشباه خونده میشه. به این مثال ها توجه بفرمایید. قیل لهت تقل الله. می‌بینیم که حائز ضمیر لهو در برخورد با تشدید اتق الله حالت اشباهش به حالت بلا اشباه تبدیل شد، لهو در برخورد با تشدید شد لهو اتق الله. مثال بعدی، یعلمه الله. مثال بعد، نصره الله. نفته الرحمه. به الذين. البته اگر دقت بکنیم که تشدید در واقع سکون در درونش نهفته هست، لذا برای ما این مسئله طبیعی میشه که تشدید باعث بلا اشباع شدن حال ضمیر بشه و مثل همون شرط قبلی خواهد شد. و بالاخره آخرین شرط از شرایط بلا اشباع حال ضمیر این هست که قبل از حال ضمیر یکی از حروف مدی واقع بشه. وقتی قبل از حال ضمیر یکی از حروف مدی واقع بشه، مانند این مثال هایی که عرض میکنیم، انزلناه فی لیلة القدر. مثال های بعدی، انفروه فقد. تبشرناه بغلام. فیه خودن. اخیه میتن. بنیه و صاحبته. یهدیه الى. خذوه فغلوه. در تمامی این مثال ها دقت فرمودید که قبل از حائز ضمیر یکی از حروف مدی واقع شده بوده. باز هم در واقع اینجا میشه گفت که بنابرای تعبیری، چون عده زیادی از علمای تجوید به طور اعتباری حروف مدی رو ساکن میدونن، در نتیجه این حکم هم از یک طریقی به همون حکم اول برمیگرده که به نفعه یکی از طرفین حائز ضمیر ساکن شده. در این قسمت ما در مورد چند کلمه قرآن باید توضیح بدیم. من خواهش میکنم که در مورد این چند کلمه دقت بفرمایید. اول در کلمه ارجح که در سوره اعراف و شعرا اومده، هم در سوره اعراف یه بار اومده هم در سوره شعرا، ارجح، و نیز در کلمه فعلقه که در سوره نمل اومده، در این دو کلمه ها ضمیر ساکن هست، مثلا ذاتن ساکن، یعنی در قرآن هم اگر دقت بفرمایید در همون صورت ساکن نوشته شده. در عبارت یرضه لکم این یرضه ها ضمیر مطابق قاعده باید اشباع بشه، اما در اینجا بلا اشباع باید خونده بشه. یرضه لکم در سوره زمر واقع شده. حالا چرا باید در اینجا استثناءً یرضه خونده بشه نه یرضه؟ علتش این هستش که در اصل این کلمه یرضاه بوده و به دلایل نحوی الفش حذف شده و حالت بلا اشباه حال ضمیر باقی مونده. یرضه لکم در سوره زمر بود. بالاخره در سوره فرقان در عبارت ویخلد فیه مهانا، همونطور که در خوندن من الان دقت فرمودید، ها فیه اینجا استثناءً اشباع میشه، استثناءً ها فیه در اینجا فیه خونده میشه. در پایان بحث ها ضمیر بد نیست که ما سه نکته رو تذکر بدیم، هرچند که شاید نیازی به تذکر وجود نداشته باشه. اول اون که حائز ضمیر در موقع ضعف ساکن میشه، مانند نفروه که در بحث میشود نفروه، یا فیه که در وقت شود فی. نکته دوم، ها در کلمه ها دهی های ضمیر نیست، های آخر کلمه منظور هست. های آخر کلمه در کلمه ها دهی های ضمیر نیست، اما مانند های ضمیر خونده میشه و حکم خوندن اون تابع قواعد های ضمیر هست. مانند هذهی امتكم، هذهی امتكم، که بعد در هذه الله چون به تشدید میرسه اشباه نمیشه، هذه القریه که به ساکن رسیده اشباه نمیشه. در اینا مانند قواعد های ضمیر. و بالاخره سومین نکته این که وقتی های ضمیر اشباه میشه کاملا مثل یک حرف مدی با دوش حساب و مثلا اگر بعد از اون همزه بیاد تابع قاعده مد متصل میشه، مانند لهو الا، که اینجا های ضمیر اشباه شده بعدش هم همزه اومد، لهو الا معه اولئك ربه احد آمنا به انه الحق. بسیار خوب، بعد خط های زمین رو به پایان میبریم و در اینجا میپردازیم به این که اصولا ما چند نوع حرف ها در آخر کلمات قرآن داریم. اصولا حرف ها در آخر کلمات قرآنی از سه قسم خارج نیست: یک، های ضمیر، دو، های سکت، و به نفر سوم های جوهری یا های ذاتی. های ضمیر رو که کاملا شرح دادیم بپردازیم به شرح های سکت. تعریف های سکت، های سکت یک های ساکنه، یعنی حرفی ساکن که در آخر کلمه میاد اما جزء کلمه نیست، معنا هم نداره. تکرار میکنم، های سکت های ساکنه ایست که در آخر کلمه میاد اما جزء کلمه نیست، معنای هم نداره. در قرآن هم که نگاه میکنید به مواردش میبینیم که در بالای حرفها ساکن اومده، علامت سکون قرار گرفته. در همه قرآن ها سکت فقط در این مواردی اومده که ما الان خدمتتون عرض میکنیم و باید یاد بگیریم. اول در سوره بقره، در سوره بقره آیه 258 شما میبینید که این عبارت اومده: لم یتسنه، لم یتسنه. این های آخر این کلمه های سکته. مورد بعدی سوره انعام آیه 89، به مقتده، به مقتده. سوم سوره قارعه، سوره قارعه آیه 9، این مورد اومده: ماهیه، ماهیه، که حرف های آخر کلمه های سکته. بقیه موارد های سکت همه در سوره الحاقه آمده که چهار کلمه هست. یکی کلمه کتابیه در آیه 18 و 24، کتابیه آیه 18 و 24. کلمه حسابیه آیه 19 و 25 سوره الحاقه، حسابیه. دیگر کلمه مالیه که در آیه 27 سوره الفاتحه آمده، و بالاخره سلطانیه که در آیه 28 آمده. یک بار دیگر این کلمات رو که آخرش همه های سکت هستند تکرار میکنیم. دقت بفرمایید: لم یتسنه، اقتده، ماهیه، کتابیه، حسابیه، مالیه،
سلطانیه. فائده حائفتک این هست که در صورت وقف بر این کلمات دیگه اون حرف آخر کلمه ساکن نمیشه، بلکه همین حائفتکی که در آخر قرار گرفته در ساکن هم هست، همینجا دیگه به سکون آخر کلمه در واقع اکتفا میشه و دیگه در وقف اون حرف آخر کلمه ساکن نخواهد شد. مثلا لم یتسن نه، اگر حائفتک نداشتیم در وقف باید میخوندیم لم یتسن، اما به دلائلی قراء نخواستن که در وقت هم فتحه نون در این کلمه حذف بشه، لذا حائفتک به اون الحاق کردن. دقت بفرمایید که در قرائت عاصم تمامی کلماتی رو که حائفتک داره و ما بیان کردیم هم میتوان وقت کرد، هم میتوان با همون حائفتک به کلمه بعدی وقت بکرد، یعنی با همون حائف ساکن میشه به کلمه بعدی وقت کنید. سومین و آخرین نوع ها در آخر کلمات قرآنی ها جوهری و یا ها ذاتی و اون حرفی است که جزء خود کلمه است، مانند این کلمات که به حضورتون عرض می کنید الله، های الله جزء کلمه است، نفقه جزء کلمه است، از نفقه همی هست نفقه، فواکه و جمع فاکه هست یا میوه ها، فواکه و یمتهه تنتهه اله و این کلماتی که عرض کردیم همشون حرف ها در آخرشون جزء خود کلمه بود و حرکت این ها خب همون حرکتی است که براش نوشته شده، اگر فتحه هست فتحه میخونید، اگر کسره باشه کسره و اگر زمده باشه زمده خانه. امیدواریم که این مطالب به شما عزیزان کمک بکنه تا آیات حیات بخش الهی رو بهتر بخونید و مقدمه ای باشه برای تدبر در معانی قرآن انشاءالله. در اینجا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم، از جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.